بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یک تتمه از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی باقی مونده که این رو عرض کنیم و بعد ببینیم که آقایون چه مناقشه‌ای در ذهن شریفشون نسبت به کلام اصفهانی وارد شده و هست که ببینیم آیا درسته یا نه، و بعد مناقشه‌ای که خودمون داریم اون رو عرض کنیم. چی می‌فرمایید؟ او در مورد امتصاله، این از ذهن حجیته. حالا بعدا ما فرق بین تعارض و تضامنی، اینجا تعارض دو طرفش مسئله حجیته عرض میشود، اما مسئله تضاهم مسئله امتصاله و در مقام عمله. میرسیم انشاءالله عرض میکنیم. حالا همینجا باز من توضیح میدم. عنایت کنید این تتمه فرمایش اصفهانی رو ببینید. مرحوم اصفهانی در اشکال بر شیخ که عرض کردم، به نظر ما مرحوم شیخ اصالت و عدم القرینه رو از باب استصحاب میگیرند. حالا ولو بعضی از آقایون بعد از درس دیروز اینها میگفتن که نه، خود شیخ هم اصالت و عدم القرینه رو از راه بناء عقلا مطرح کرده، ولی ظاهر عبارت مرحوم اصفهانی این است که شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف اصالت و عدم القرینه رو از باب استصحاب میگیره. اون وقت مرحوم اصفهانی میگه این درست نیست. اون وقت ببینید میخواد اون چی که در ذهن شیخ موجب جدایی قسم اول از دوم شد او رو میخواد خراب بکنه و بفرماید نه، اینا از این جهت فرقی ندارن. شیخ فرمود که اگر ما اصالت العموم رو از باب اصالت و عدم القرینه بگیریم، فرمود دو صورت داره، اگر قطعی باشه وارده، اگر ظنی باشه حاکمه. اما فرمود اگر از باب ظن نوعی باشه جزم به ورود پیدا کرد. تو ذهن مرحوم اصفهانی این آمده که شیخ اصالت و عدم القرینه رو از باب استصحاب میگیره ولی ظن نوعی رو از راه بناء عقلا میگیره، لذا در اشکال به شیخ میفرماید که اصالت و عدم القرینه هم از باب بناء عقلا است. حالا اینجا باز عبارات شیخ انصاری رو شما مراجعه بفرمایید، هم در بحث حجیت ظواهر در بحث‌های مختلف ببینید شیخ مسئله اصالت العموم رو که به اصالت و عدم القرینه برگردونده آیا مرادش استصحابه اونطوری که اصفهانی فهمیده، یا ممکنه مرادش هم همین بناء عقلا باشه. خب حالا آقایون که رسائل تدریس میکنن یا باید به متاره مقدار در این بحث مراجعه کنید. مرحوم اصفهانی میفرماید خب حالا وقتی ما میگیم اصالت و عدم القرینه از باب بناء عقلا است، اینجا ابتداعا میگن دو احتمال به ذهن میان، یا بناء عقلا بر عدم قرینه است عند علم بر عدم قرینه، یعنی تنها چیزی که موجب میشود این بنا رو بگذارن کنار، اونجاست که علم به قرینه پیدا کنن. اگر علم به قرینه پیدا نکردن، اینجا اصالت و عدم القرینه رو جاری میکنن و در نتیجه جایی که علم به قرینه پیدا بشود عنوان ورود رو پیدا میکنه و جایی که ظن به قرینه پیدا بشود عنوان حکومت رو پیدا میکنه. فرض دوم این است که بگیم نه، بنای عقلا بر عدم قرینه است الا اونجایی که یک حجتی بر قرینه قائم بشه. این حجت بتونه حجت علمی باشه یا ظنی، پس هر کدام باشه ورود پیدا میکنه و این بنا رو از بین میبره. اصفهانی به این قسم دوم که رسیدن فرمودن اولا حجیت و حجت یه عنوان انتزاعیه و ثانیا همه حرفش و نکته تازش اینجا اینه، میفرماید چطور میشه ما بیایم بگیم بنای عقلا که یک دلیل لبیه، یک حجت شرعی بخواد بیاد این رو از بین ببره، به نحو ورود یا به نحو حکومت؟ میفرمان هیچ کدومش درست نیست. در توضیح مطلب میگن اگر عقلا بنایی دارن، حتما همین عقلا میگن در مقابل بنا یه سری امور هست که ما به وسیله اونها رفعیت از ظاهر میکنیم. به عبارت ساده باید ببینیم در نزد عقلا چه چیزی سبب رفعیت از ظهور میشه. حجت شرعی بما انها شرعیتون، عقلا این وجودشو کل عدم میدونن اصلا، ولو حجیت شرعی داره اما عقلا وجودشو کل عدم میدونن. عقلا میگن این بود و نبودش یکیه، این باعث رفعیت از ظاهر در نزد ما نیست. فرض کنید مثلا بینه شرعیه رو عقلا موجب رفعیت از ظاهر نمیدونن، خب اما حالا اینم از طرفی بر ما شرعا حجته، چیکار باید بکنیم؟ میفرمایند باید بیم بیم آقا با این حجت شرعیه شارع بنا عقلا رو تخطئه کرده، نه اینکه بیم بگیم این بر او ورود دارد یا حکومت داره. لذا میفرمایند اگر بگیم حکومت به این معنا که شارع با آوردن این حجت نهی کرده از تبعیت از اون ظاهر، فرمان حکومت به این معنا درسته، اما اون حکومت اصطلاحی که بگیم یه چیزی رو نازل منظره یه چیز دیگر قرار بدیم، این حکومت اصطلاحی در اینجا معنا نداره. این تتمه فرمایش مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف. خب حالا عرض کردم ببینیم آرون شما بزرگواران راجع به کلام مرحوم اصفهانی چه مناقشاتی دارید، یکی یکی ببینیم اشکالاتون. وعده کردیم اشکالات رو ما بعد از اینکه کلام تمام شد میشنویم تا ببینیم کدام درسته و کدام درست نیست. بفرمایید. دارم خب بله، تعبد بر قرینه، باز می‌فرمایند این نمی‌تونه حکومت یا ورود داشته باشه. این شیخ روی اصالت و عدم القرینه. بله یعنی چرا دیگه؟ یعنی ببینید عرض کردم حرف اصفهانی اینه. باز دو مرتبه ببینید شیخ چی گفت. شیخ گفت اگر اصالت و عدم القرینه ای شدیم یا ورود یا حکومت. اصفهانی میگه اصالت و عدم القرینه ریشش بنای اوغلاست. وقتی بنای اوغلا باشه در نزد خود اوغلا اگر یه چیزی منشأ رفعیت از ظاهر شد، اگر حقیقتا شد میشه ورود، اگر تنزیلا شد میشه حکومت. مثلا اگر اوغلا اومدن گفتن آقا اگه علم به قرینه پیدا کردیم اصالت و عدم القرینه را مقید کردیم به عدم علم به قرینه میشه ورود. وقتی علم پیدا کردیم، اگر ظن به قرینه پیدا کردیم و این اوغلا این ظن را نازل منزله علم قرار بدن میشه حکومت. ولی میفرماید شما شیخ که اصالت و عدم القرینه شدید میگید ورود یا حکومت، همه بحثا میاد اونجایی که یه دلیل خاص شرعی ما الان داریم. یعنی یه دلیل خاصی داریم که با سند شرعی درست شده، ادله شرعی آمده گفته این معتبره. خب ایشون میگه اینجا این نه حکومت داره نه ورود داره. خب یعنی تعبد، تعبد به حجت، تعبد دلم حجته، اونا حجته که فرق میکنه. یعنی ایشون اون عنوان انتزاعی گفت چون یه عنوان انتزاعی نمیشه در موضوع عرض بشه. حجت یعنی اون که ما یوخذو به حالا بل نه معنای اصطلاحش هم اینطوره دیگه. حالا در اینجا در اصول خود شیخ هم در اول رسائل گفت هم معنای لغوی رو ما قرار میدیم دیگه. اینا معنای لغوی قرار ما یوخذو به، ما یوخذو به ولی نه اون منطقیه، اون که حد وسط قرار بگیره چه حجت منطقی. علایانه می در اصول حجت یعنی ما یستدل به المولا علال عهد، همین در اصول هم همینه، در اصول در اصول هم همینه. اون اماره است، اون امانه خدا خلق میکنه. اونی که لم، اونی که یثبت متعلقه او ولم یبلغ مبلغ القط، اون عمره اماره رو داره. نه حالا بابا دیگه ما گو 20 سال فقط داریم زیر و رو میکنیم دیگه. حالا مرحوم مظهرف، مرحوم مظفر که برامون حجت نیست، داره خب درست هم نیست. ولی وقتی در اصول میگن هازا دلیلون هازا حجتون، یعنی چی؟ دو طرف داره. یعنی اگر این دلیل هست مولا میتونه به وسیله این دلیل بر عبد احتجاج بکنه. عبد شما میگید بله دوباره یاد من آورده مرحوم اصفهانی هم تو حکم واقعی و ظاهری دارن این رو ما خوندیم. حالا این حالا این خیلی توش اشکال شما نفسی نداره، بحثمون نکن. شما میگید که دلیل، میگید به جای حجت بگیریم تعبد به دلیل، میگید همون نتیجه داره، فرقی نداره. تعبد به دلیل بعد از این است که شما به این عمل کردید. بله امام میان تمام امارات شرعیه ریشه اوغلایی داره. خب بله دیگه درست چیزی انشاءالله. بله این رو فرض این است که ما حجت به ما انها شرعیتون داشته باشیم، ولی اگر گفتیم اینم بنا اوغلاست دیگه درست. باش خیلی خب تمام شد اشکالات شما. شما آقای بفرمید قرار برای اینکه آقایون اشکالاتی که نسبت به کلام اصفهانی دارن و انشالله فکرم کردن بفرمایید تا ما بینیم کدومش وارده. بله شما بهتر از خیلی این فرمایش خوبیه که حالا من همین رو توضیح خواهم داد. آقای دبا بفرمین دو بشه آقای بخش داری. خب چیه تحافظ؟ دیروزم فرمودید این رو ببینید. حالا دیروزم رو من تصدیق کردم فرمایشتون رو. ببینید نه بعد مثلا ورود رو مطرح میکنه. ورود ما میتونیم ولو مرحوم شیخ و دیگران هم نگفتن. حالا اینم نکته خوبیه ایشون تفکر پیدا کردن. مرحوم اصفهانی وقتی کل ظاهر حجه را معنا کرد گفت این در اونجایی که ظاهر یک ازهری در مقابلش هست اصلا مقتضی برای حجیت اثباتن نداره. خب بعد اشکال است که های مقتضی برای حجیت اثباتن ندارن چرا مثلا ورود مطرح کردید؟ چرا میاد بگید از هر بر او ورود داره یا نفس بر او ورود داره؟ جواب حالا جواب از این اشکال اینه. ببینید در باب حاکم و محکوم حاکم نمیاد نتیجهش این نیست که محکوم حجیت نداره، وارد دلالت بر این نداره که مورود حجیت نداره. یک قیدی در موضوع دلیل دیگر هست، اگر این قید حقیقتا از بین بره موضوع از بین میره، ولی خب اون با قطع نظر از این حجیت رو داره. با قطع نظر از این به عبارت اخرى یکی از فرقهای بین تعارض و بقیه این عناوین، این عناوین حاکم و محکوم، وارد و مورود، یکی از فرقهاش اینه که در باب تعارض این دوتا دلیل هیچ کدام به حجیت هر کدام فی نفسه ضربه وارد نمی کنن، ولی میگیم بالاخره باید یکی از اینا رو عرض کرد. اگر یکیش مرجح داره عرض میکنیم، نداره تساقط میکنه. اما در باب وارد و مورود بعد الورود اینو دقت کنید، بعد الورود دیگه مجالی برای حجیت مورود باقی نمیمانه. بعد الحکومت دیگه مجالی برای حجیت باقی نمیمونه. یعنی تا قبل الورود مسئله حجیت رو ما داریم، اگه نداشته باشیم که اصلا معنا نداره که بیم وارد در مقابل او قرار بدیم. وقتی ورود پیدا کرد حجیت دیگه از بین میره. بله موضوع از بین میره و حجیت دیگه نداره. اینم باز یه نکته. حالا ببینید شما چه این اشکال دارید در من؟
اما اون زیه ما که ایشون بشن بسته روحو رو
بله
بسته روحو به نوحو ایشون رو خیلی شما در قایده نباره اینا شما خالو گذشته رد فرمودید و زنده نوحو به قایده موارد نگرفتید نوحن این در اغلا گرفتید
درسته قبول نه بله دو تا معنا داشت دو تا معنا داشت درسته درسته درست می‌فرمایید محسن دا بفرم
یه مسئله که شیخ اعظم بود فرمایید از در مسئله رو برمی‌گردیم به حضور محرمینه
بخونید عبارت آقای دباغ هم دروز همین رو گفتن بخونید عبارت رو اول درس من گفتم تشویش نبرده بودی اینجا معنای اخبار نیست آره اصالت و عدم القرینه اصل و بقدایی رو این رو ما میخواییم نه چه اشکال داره؟ بیو اصالت و الحقیقه اصالت و الاطلاق اصالت و العموم اصالت و ظهور برمیگره به اصالت و عدم القرینه استصحاب عدم القرینه است خب همین بعد اینو بس کن بازی تفحصی بفرمایید بازی تفحصی بفرمایید گفتم دیروز داره ایشون ببینید اینجا این غیر از این است که بگیم عنوان حجت در موضوع دلیل عرض بشه ما میگیم که آقا فقها ها حجت الهیه هستن از جانب ائمه معصومه علیهم السلام نصب شدن به نصب عام ولی این حرفی که اصفهانی داره این است که حجت در موضوع دلیلی عرض بشه ایشون میگه یه امر انتزاعی امر انتزاعی که نمیشه در موضوع دلیل عرض بشه و انتظاریه چرا؟ نه شما از اگه انتظاری که اون فرمای شما مسیح خیلی دو حالا یا تحمل کنید باید دیگه بخوام من جنبندی کنم من ببخشید من تقدیر بکنم از همه آقایون همین مقدارم واقعا که آقایون توجه فرمودن به فرمایش مرحوم اصفهانی برای ما جای شکر داره و تقدیر میکنیم واقعا چرا؟ بنا رو اغلا؟ نه چرا؟ سیره اغلایی بسیه؟ بعد نه نیم که هم اگر این شعاره رد کرده باشه الان خیلی از امور هست شما در خود خبر واحد آقایون همه ادله رو رد میکنن که ما قبول نکردیم ما که بعضی هم قبول کردیم ولی مثل مرحوم امام همه ادله رو رد میکنه، فقط سیره اوغلاییه باقی میمونه. نه، سیره میگه نیاز به امضا یا عدم الرد داره، بلا سیره خودش مهمه. چرا مهم نباشه؟ شارع به اوغلا و سیره اوغلاییه توجه فرموده. خب من اولا باز عرض کنم، این دو سه روزه که کلام مرحوم اصفهانی رو ذکر کردیم، خودتونم ملاحظه فرمودید چقدر مرحوم اصفهانی زحمت کشیده و چه دقایقی در فرمایش ایشون وجود داره. البته قابل مناقشه هست، ولی این که این مرد این همه فکر کرده و عرض کردم تمام مطالبش به صورت استدلال و دلیل و اینها هم هست، اینطور نیست که خطابی باشه. برخی از اصول این گاهی اوقات یه مطالب خیلی رند و زیبایی برای آدم بیان میکنه، اما همه خطابیه. اما ایشون برای هر کلمش دلیل داره، برای هر حرفش دلیل داره. و من همیشه میگم که واقعا مرحوم اصفهانی با یک فکر منطقی تو بحث میاد جلو، و اینکه با فکر منطقی تو بحث آمدن غیر از این است که ما بگیم آقا ایشون اصول و فلسفه قاطی کرده. شما الان تو این بحثی که دو روز ملاحظه کردید یک نکته فلسفی توش نبود، ولی مشهون از دقت و استدلال منطقیه. یعنی آمده ریشه‌یابی کرده که آقا ما حجیت در سند رو باید یه برخورد باش بکنیم، حجیت در ظاهر رو یه برخورد باش بکنیم، که توضیح دادیم اینها رو. هیچ کدامش اصلا بحث فلسفی تو اینا نداره که ایشون رو هی میان متهم میکنن به اینکه فلسفه رو با اصول مخلوط کرده و قاطی کرده. و حتی من در بحث خارج بی که اونجا هم نکات زیادی رو من واقعا از بیع و حاشیه مرحوم اصفهانی استفاده کردم، بسیار ذهن عرفی روشنی داره تو مباحث معاملات و در مباحث فقه. از حاشیه ایشون در کتاب البیع هم غافل نشی، منتها یه مقدار حوصله میخواد. با حوصله عبارات ایشون رو آدم دقت کنه و به نتیجه برسه. خب ببینید حالا بر فرمایش ایشون چند مناقشه وارد هست. اولین مناقشه همین بود که در ذهن ایشون چیه فامیل شریفتون؟ آقای معصومی وارد آمد که و اون اینه. شما ببینید ما به مرحوم اصفهانی عرض میکنیم شما وقتی رفتید سراغ ادله حجیت خبر واحد میگید اطلاق این ادله، میگه هم این روایت حجت هم اون روایت حجته، و با این اطلاق میگید اینا مقتضی حجیت در مقام اثبات رو هر دو دارن. وقتی میاد روی دلالت میگید آقا دلیل حجیت خبر، دلیل ظاهر و دلیل اعتبار این دلالت کل ظاهر حجه است. خب ما سوالمون است که آیا این بناء اوغلا اطلاق داره یا نداره؟ خود ایشون در یک سطری وقتی خواستن مقتضی ثبوتی را مطرح بکنن، در مقتضی ثبوتی گفتن کل ظاهر حجه، میخواد نفسی در مقابلش باشه میخواد نباشه. خب اولا ما میگیم این درسته، این اطلاق در اینجا میاد. اجازه فرمایید، اطلاق در اینجا میاد همونطوری که در سند آمد. اما چرا این اطلاق این رو در مرحله ثبوت میپذیری در مرحله اثبات نمیپذیری؟ شما همانطوری که میگید آقا مقتضی ثبوتی وجود دارد برای اطلاق، میگید آقا این ظاهر حجت هست، اهم از این که نص در مقابلش باشه یا نه. منطقه میگن در ثبوت ما هستیم و یه اطلاق. این اطلاق شده در سند، آمد در مقام اثبات مثلا را حل کرد، اما اینجا که میرسه شما میگید ثبوتنه. درست ما توضیح دادیم برای فرمایش اصفهانی و در اون توضیح گفتیم که اصفهانی میگه وقتی بناء عقلا بر حجیت ظاهره، سراغ بناء عقلا که میریم، عقلا میگن ما به ظاهری عمل میکنیم، ما به ظاهر عمل میکنیم، این بناء عقلاست. از همین رای مقداری کلام اصفهانی رو ما توضیح دادیم، ولی انصافش این است که فرقی ما نمیبینیم بین ثبوت و اثبات. هم در ثبوت اطلاق داره، هم در اثبات اطلاق داره. همین، همه اشکال همینه. ما هستیم ما، بله؟ یه مقداری آقای معصومی همین، حالا من تا حالا یه مقداری چرا نزدیک بود به این مطلب. حالا شما فکرت به مطلب من باشه، نه اینکه حالا ایشون به ذهنش رسید. عرض میکنم که اینو خوب دقت کنی، حالا من اینکه دارم عرض میکنم روشن باشه. ما میگیم کل ظاهر حجه، این کل ظاهر حجه رو شما اگر میگفتید در ثبوتش هم اطلاق نیست، خیلی خوب، ولی خودتون تصریح کردید. ایشون فرمود که المقتضی المؤثر فی نفوس العقلا للعمل علی طبق ظاهر و هو کشون و ان المراد الجدی و حاضر معنا محفوظ فی الظاهر مطلقا کان فی قبال نص او اثر املا. خب و اون وقت حالا این اولا عبارت خودتون، ما بعدم بیایم خودمون بخوایم قضاوت بکنیم. حق با مشهوره، مشهور میگویم که آقا اینجا اطلاق داره، کل ظاهره هر دو رو میگیره، منتها این ظاهر چون قوی تر هست مقدمه بر این میشه. این عنوان حالا مرحوم آخوند ظاهر و ازهر، ظاهر و نص برد تو باب قرینه، این نص چون قرینه است قرینه برای تصرف میشه. اما اگر این معناش این نیست که اگر قرینه است اون اصلا مقتضی اثباتی برای حجیت نداره. ما خودمون با قطع، پس ببینید با قطع نظر از عبارت خود اصفهانی، حق با مشهور است وجدانن، این دیگه نیازی به دلیل شرعی و اینا نداره. میریم سراغ بناء عقلا، به بناء عقلا میگیم دو تا ظاهر داریم. الان میگه اثباتن مقتضی برای حجیت هیچ کدوم نداره. لازمه کلام مثلا شرعی کلام اصفهانی است که نه، اینا مقتضی برای حجیت هیچ کدوم نداره اثباتن. یه ظاهر داریم یه ازهر، این ظاهر در مقابل ازهر مقتضی اثباتن برای حجیت نداره. این برخلاف وجدان ما نسبت به بناء عقلا است. این اشکال مهم بر ایشون وارد هست. حالا ریزکاری هایی که در عباراتشون بود، آیا اینی که ما بخواییم نفس و ظاهر رو بگیم به عنوان مانعه، ایشون میگه هازا غیر و معقول کما عرفتن. ما عبارات قبلی ایشون رو که ملاحظه کردیم برهانی برای این مطلب اقامه نکردن. این عنوان مانعیت رو داره، عرف این مانعه، از هر رو مانع میدونه، از ظاهر نص رو مانع از ظاهر میدونه و بحثی نداره. چی؟ خب چرا؟ خب همین اشکال همینه. فلان درست در جواب دوم، در جواب از اشکال دوم شیخ میگه مالای و ساده رزان تقیید المختزی ثبوتن، خب ما میگیم چرا شما مقتضی رو ثبوتن اگه میگید مطلقه، چرا اثباتن مطلق نیست؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ همین ایشون این رو همینه عرض نیست دیگه. ما میگه به وجدانمون مراجعه کنیم، این اشکال ما به همین برمیگرده. وجدانن عدم الازهر جزء مقتضی اثباتی برای ظاهر نیست. عقلا میگن کل ظاهرن حجه، نمیان بگن که حجتون به قید عدم وجود نص. نه، این عنوان نص رو مانع میدونن. بله، حتی در قضیه متصله. حالا شما در قرینه منفصلش بگیرید، در قرینه متصله اصلا نذاشته از اول ظهوری منعقد بشه، صغرای ظهور نداره، ولی در اونجایی که منفصله است و صغرا منعقد میشه، ظهور منعقد میشه، اینجا دیگه شما الان وجدانن خودتون ببینید آیا واقعا کل ظاهرن حجه رو این جزء الموضوعش عدم وجود نسته، جزء الموضوعش، یا اینکه خود عقلا این رو مانع میدونن. عقلا این رو مانع میدونن. این دیگه اینجا نهایت این دقتی بود که ایشون فرمود. چه فرمود؟ بله؟
دریافتش هم مخیط میشه و این وقت در
تاروز هر
بر
این است که
موضوع باید
تحقیق پیدا میکنه.
اگر
موضوع سبوتن مخیط باشه
اصلا
تحقیق
پیدا
نمیکنه. خب ببینید ما میگیم شما مگه نمیگید سبوتن مطلقه؟
سبوتن اطلاق
معنا نداره. یعنی چرا؟ نه چرا؟ ثبوت اتفاقا در مقام ثبوت، در مقام ثبوت ببین ممکنه در مقام اثبات این اجمال داره، ولی در مقام ثبوت یا مقید یا مطلق فرقی نمی کنه. در
مقام هر چی
دیگه
در
مرحله
ثبوت این وجود نفس و وجود ابد
هست،
چون در
مرحله
ثبوت مانع
ابدا نداره. ایشون چنین مطلبی نداره. اصفهانی نه آزا افتراق اصفهانی نداره که در مقام ثبوت عدم و نفس قیدشه. اصلا تصریح داره که اثباتن، اصلا داره اثباتن میگه این عدم النص و الازهر جزء و موضوع المقتضی فی مقام الاثبات، تصریح داره. بله این عبارت اسمانیه. خب نه میخوام بگیم بالاخره اوغلا یا در مرحله ثبوت هم میگن مطلقا حجیت داره، ثبوتن یه وقتی ازشون سوال بکنیم میگن بله ما قابل به حجیت هستیم، ثبوتن در مرحله ثبوت اطلاق ازشون اونم نمیشه که اوغلا بگن ما نمیدونیم ثبوتن چجوریه. اهمال در واقع و در نفس، اینی که خوندید اهمال در نفس الامر محاله، عرض میکنم که هم در کلمات شارع هم در کلمات در بناهات اوغلا در هر دو هم هست. این هم مطلب اضافه و جدیدی هم هست. اجازه بفرمایید این بحث بخونید. نه نمیگه معقول نیست، میگه سم نه نه بس بخونم عبارت رو. میگه ان عدم النص و الازهر جزء و موضوع، یعنی جزء خبر النص، جزء و موضوع المقتضی فی مقام الاثبات، لا انه مانع فانه مانع بودن غیر معقوله. خب ما اشکالم همینه، ما میگیم وجدانن خود عقلا مانع میدونن این رو. حالا یه عبارت دقت کنید، یه حالا من به نظرم این مقدار کافیه، حالا هم شما هم باز منم باید دقت کنم البته، حالا منم اکتفا نمی کنم به اینکه حتما اون که الان میگم 100% درسته، باز باید دقت کرد. تا اینجا عبارات اصفهانی رو ما گفتیم، نکاتش هم عرض کردیم، مناقشه مهمش رو هم ذکر کردیم. فردا مصادف با 17 ربیع الاول هست و میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و همچنین این ایام مقارن با هفته وحدت هست. حالا من بنا دارم انشاءالله در درس فقه اونجا چند جمله‌ای در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت بکنم، اما برای اینکه در اینجا هم یه اشاره‌ای کرده باشم و بعضی از آقایانم فرمودن، ببینید واقع مسئله این است که یکی از وظایف ما در زمان خودمون معرفی و شناسوندن پیامبر هست به جامعه بشری و این خیلی مطلب مهمیه و مخصوصا با اتهاماتی که بر شیعه میزنن که شیعه امیرالمؤمنین رو بالاتر از پیامبر میدانه، یکی از افتراها و اتهاماتی که وهابیت علیه شیعه میزنه همینه. در حالی که ما میگیم در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده که فرموده انا عبد من عباده یا من عبیده، نسبت به پیامبر این چنین تعبیری رو داره. تعبیرات دیگه‌ای که این تعبیر رو عرض بکنم تعبیر مهمیه، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد از اون زمانی که پیامبر از شیر و شیرخوارگی گرفته شد، قرن الله بهی من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته. اینایی که میگن آیا پیامبر قبل از بعثت خطا کرده نکرده، این کلام امیرالمومنین علیه السلام در مورد پیامبره. و حالا بیان وهابیت یا برخی از اهل سنتی که قائل به خطا برای پیامبر قبل از بعثت بودن، ببینن اعتقاد شیعه راجع به پیامبر چیه. ما اعتقادمون همونیست که امیرالمومنین فرموده، می فرماید که از اون زمانی که پیامبر از شیرخوارگی گرفته شد، خدا بزرگترین فرشته خودش رو موظف کرد برای سرپرستی. حالا نمیگیم سرپرستی، چون تعبیر سرپرستی هم شاید دون شأن پیامبر باشه. اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم، این ملک نمیگذاشت که پیامبر از مکارم و طریق مکرمت خارج بشه. و محاسن الاخلاق لیله و نهاره، تمام محاسن اخلاق رو مراقبت میکرد نسبت پیامبر، هم در شب هم در روز. آیا میشه کسی که یک چنین کسی، یک چنین ملکی از طرف خدا مراقب او باشه از زمانی که از شیرخوارگی گرفته شده؟ حالا کی بوده؟ 2 سالگی بوده یا کمتر یا بیشتر؟ همون حدود بوده. آیا میشه بگیم این اشتباه میکرده؟ تا چه برسد به این که ما بیاییم مسئله صحو النبی رو مطرح بکنیم؟ من همینجا این نکته رو میخوام عرض بکنم. آقایون، اجتهاد زمان ما اونقدر قوی شده و الحمدلله به همت این بزرگانی که این همه در اجتهاد زحمت کشیدن، روی این مبانی اجتهادی اصلا دیگه نمیشه توهم کرد صحو برای پیامبر رو. و کسانی که مثل مرحوم صدوق با اون عظمتی که برای ما دارن، اما این قوت اجتهادی بزرگان زمان ما رو نداشتن اینها. اینا اگر در یه جایی یک عرض می شود که اشتباهی کردن و قائل به سهو النبی شدن، اگر این موازین اجتهادی امروز در اختیار بزرگانی مثل صدوق بود، قطعاً چنین مطلبی رو نمی گفت. یا گاهی اوقات نسبت به قضیه امام حسین علیه السلام مسئله رو به سید مرتضی نسبت میدن که در جریان حادثه کربلا مثلا اینطور بنا نبود از اول امام برای این شهادت و اینها حرکت بکنه به قصد حکومت رفیا، یه کلماتی که ها رو برون سید مرتضی نسبت میدن. میخوام اینو عرض بکنم، این نکته رو خوب دقت کنید، اگر خواستید نقلم بکنید نرید بگید فلانی سید مرتضی و صدوق رو تنقیص کرد. نه، اونا حق علمی و معنوی و همه چیزشون برای شیعه تا قیامت محفوظ و ثابته، برای همه اوضاع ثابته. ولی عرض من اینه، اگر این موازین اجتهادی که ما امروز داریم، اگر اینها در اختیار امثال صدوق و اینها بود، اینا هم این نکاتی که امروز مورد نقدی بزرگان ما هست اینا رو قائل نمی شدن. صدوق دیگه قائل به سهو النبی نمی شد. استدلالاتی که ما به ظواهر آیات قرآن می کنیم برای عصمت انبیا به کلمات همین امیرالمومنین، خب الان یه دلیل خیلی روشن داریم میگیم. تو نهج البلاغه امیرالمومنین فرموده این رو، آیا میشه کسی که ملک او رو دائما مراقبت میکرده، هم نسبت به محاسن اخلاق هم نسبت به مکارم اخلاقی، اونم لیلا و نهارا، آیا میشه بگیم اشتباه میکرده؟ اون وقت بعد خود امیرالمومنین فقط از کنت و اتبه و اتباع الفصیل اثر امه، من هم مثل یک بچه‌ای که دنبال مادرش بود، منم به دنبال پیامبر بودم. یرفعنی فی کل یوم من اخلاقه علما، هر روز یک علمی از علم خلق و اخلاق خودش رو برای من بلند می‌کرد. یعنی هر روز من رو به یک مرتبه بالایی از مراتب اخلاقی پیامبر میرسون. امیرالمومنین ما تربیت شده پیامبره. خب این آقایون بیان بگن که کیو دیگه ما در تاریخ سراغ داریم که تربیت شده پیامبر باشه. حالا میخوام اینو عرض کنم، در آستانه و فردا ولادت پیامبر هست، خودمون واقعا تأمل کنیم در شناخت بیشتر پیامبر، بشناسون این پیامبر رو. امروز یکی از توطئه‌های مهم تخریب چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. امیدواریم که این روز بر همه مبارک باشه. امیدواریم که ما از امت واقعی رسول خدا باشیم و صلی الله علیه و آله و سلم.